صفحه 430. من فقط تعجب کردم از اینکه آقای بردوسکی توانسته است، ولی حالا می‌خواهم بپرسم شما این مطالب را درباره موضوع دعوایتان چاپ کرده اید و آنها را به اطلاع همه رسانیده اید. چرا چند دقیقه پیش اینجور براشفتید که در حضور دوستانم خواستم در این خصوص حرف بزنم و با آن شدت اعتراض کردید؟ یلیزافتا پرافیونا زیر لب برید، هان، عاقبت. لیبدف که صبرش به پایان رسیده بود از میان صندلی‌ها جلو آمد و با التهاب بسیار گفت: و تازه حضرت پرنس با بزرگواری خود فراموش کردید. بله قربان، فراموش کردید که شما فقط از روی نهایت لطف با آن دل پاک و نیکخواهی بی‌نظیرتان حاضر شدید آنها را بپذیرید و آنها هیچ حقی نداشتند که این ملاقات را به شما تحمیل کنند، خاصه اینکه شما گاوریل آردالیونیچ را مأمور کرده اید به این کار رسیدگی کند و تازه این کار را هم از روی نهایت نرمی دل و بزرگواری کردید. و حالا حضرت اقدس، حالا که با نخبه دوستانتان نشسته اید، نمی توانید آنها را فدای بگو مگو با اینجور آدم ها بکنید و می توانستید همه شان را، می توانم بگویم همین لحظه، از اینجا بیرون کنید، به طوری که من خود در مقام صاحب خانه با کمال میل حاضرم که... ناگهان صدای جنرال ایولگین از ته اتاق شنیده شد که گفت: صحیح است، کاملا حق دارد. پرنس گفت: خب لیبدف، کافیست، کافیست، کافیست دیگر. ولی خودش اعتراض حاضران را نگذاشت دنباله کلامش شنیده شود. خواهرزاده لیبدف چنان داد زد که صدایش بر هیاهوی اعتراض دیگران چیره شد و گفت: نه ببخشید، اجازه بدهید، حالا دیگر کافی نیست، ابدا کافی نیست. حالا دیگر باید قضیه را جدی و به روشنی مطرح کرد، چون پیداست که حضار حقیقت آن را نمی فهمند. حقه های حقوقی وارد کار شده که بر اساس آنها می خواهند ما را از خانه بیرون بیاندازند. ولی آیا شما پرنس راستی خیال می کنید ما اینقدر احمقیم که خودمان نفهمیم که دعوایمان هیچ پایه حقوقی ندارد؟ و اگر قرار باشد قضیه با موازین حقوقی بررسی شود، قانون به ما حق نمی دهد که حتی یک روبل از شما مطالبه کنیم، حالان که دقیقاً می‌دانیم که گرچه هیچ گونه حق و حقوقی نداریم، در عوض حق انسانی و طبیعی با ماست. حقی که پشتوانه آن عقل سالم و ندای وجدان است و مهم نیست که این حق ما در هیچ یک از کتاب‌های کفک پوش قانون آدم‌ها نوشته نشده باشد. اما یک انسان اصیل و با وجدان، یعنی انسانی که به حکم عقل سالم عمل کند، موظف است که حتی در مسائلی که در کتاب‌های قانون پیش‌بینی نشده باشد، اصیل و با وجدان بماند. و به همین علت است که بی‌ترس از احتمال بیرون انداخته شدن، چنان که الان تهدیدمان کردید، به اینجا آمده ایم. برای اینکه ما گدایی نمی‌کنیم، تقاضا نمی‌کنیم، حقمان را می‌خواهیم. این را هم می‌دانیم که رفتن به خانه مردم در این ساعت شایسته نیست، ولی ما دیر نیامدیم. شما بودید که ما را مثل نوکرتان در اتاق پیش خدمت منتظر گذاشتید. بله، همونطور که می گفتم، ما برای آن بی ترس به اینجا آمدیم که شما را انسانی می دانستیم که به حکم عقل سالم عمل می کند. یعنی از روی درستی و وجدان. بله، حقیقت این است که ما با سرهای به زیر انداخته به اینجا نیامده ایم. ما گدایی نمی کنیم و صدقه نمی خواهیم. ما با سربلندی آمده ایم. ما آزادیم و ابدا خواهش نمی کنیم و حق خودمان را به صدای بلند و بی خجالت می خواهیم. میشنوید؟ تمنا نمی کنیم، حقمان را می خواهیم. این را در مغزتان فرو کنیم، طوری که آنجا ثبت بشود. ما با نهایت متانت و به صراحت از شما می پرسیم، شما خود را در قضیه بردوسکی محق می دانید یا قاصد؟ آیا قبول دارید که پاولیش چفت در حق شما کرم کرده و حتی شاید از مرگ نجاتتان داده یا نه؟ و اگر قبول دارید و بدیهی است که نمی توانید انکار کنید، آیا قصد دارید یا وجدانن به حق می دانید حالا که چند میلیون به شما رسیده است، به نوبه خود دینتان را به پسر پاولیش چفت، گرچه اسم دیگری دارد و در تنگ دستی زندگی می کند، ادا کنید یا نه؟ جواب بدهید، آری یا نه. اگر جوابتان مثبت است یا به عبارت دیگر، اگر خصلتی که شما به زبان خود شرافت و وجدان مینامید، ولی ما با واژه‌ای دقیق‌تر عقل سالمش می‌دانیم، در خود سراغ دارید، حق را به ما بدهید و موضوع تمام می‌شود. حق را به ما می‌دهید بیان که ما از شما خواهش کنیم یا انتظار تشکر از ما داشته باشید. این انتظار را از ما نداشته باشید، زیرا این کار را نه به خاطر خوشنودی ما، بلکه برای رعایت عدالت کردید. و اما اگر بخواید به حق ما اعتنایی نکنید، یعنی اگر جوابتان منفی باشد، ما فوراً از اینجا می‌رویم و کار باز تمام است. اما جلوی خودتان و در حضور همه گواهانتان می‌گوییم که روحی پست و شعوری ناچیز دارید و از این به بعد حق ندارید خود را شخص شریف و با وجدان بشمارید. و این حقی است که می‌خواهید به قیمت ارزانی برای خود دست و پا کنید. حرفای من تمام شد. سوالم رو کردم. حالا اگر جرأت دارید ما را از خانه‌تان بیرون بیاندازید. زورتان میرسد. اما یادتان باشد که ما خواهش نمی‌کنیم، مطالبه می‌کنیم. حقمان را می‌خواهیم و تمنا نمی‌کنیم. خواهرزاده لیبدف با روی برافروخته ساکت شد. بردوسکی نیز که مثل لبو سرخ شده بود تپه پته کنان گفت: حقمان را می‌خواهیم، حقمان را می‌خواهیم، حقمان را می‌خواهیم. خواهش نمی‌کنیم. بعد از حرفای خواهرزاده لیبدف جنب و جوشی همگانی در حاضران افتاد. حتی هم همه بلند شد، گرچه پیدا بود که همه می‌کوشند که در این کار دخالت نکنند. البته غیر از لیبدف که گفتی از هیجان ملتهب است. عجیب بود. لیبدف که آشکارا از پرنس پشتیبانی کرده بود، مثل اینکه اکنون در آسمان سیر می‌کرد و با شنیدن سخن‌پردازی خواهرزاده‌اش از غرور بی‌قرار بود. اینقدر به غرور متکی شده بود که با خوشنودی خاصی حاضران را برانداز می‌کرد. پرنس به آهستگی و آرامی گفت: آقای دکتر، بقیده من شما در نیمی از آنچه گفتید حق دارید. حتی می توانم بگویم با نصف بیشتر گفتهایتان موافقم و اگر در سخنانتان نکته‌ای را ناگفته نگذاشته بودید با همه آنها موافق می ماندم. اما نمی توانم و در وضعی نیستم که به صراحت و دقت بگویم که ناگفتهایتان چیست. همینقدر برای اینکه جانب انصاف را رعایت کرده باشم می گویم که حرفهایتان چیزی کم داشت. ولی بهتر است به اصل مطلب بپردازیم. به من بگویید آقایان که منظورتان از شابه این مطلب چه بوده؟ این مقاله سراپا افتراست، به طوری که عقیده من انتشار این مطالب عین دناعت است. صدای اعتراض در این حال از چند جا از میان مهمانان به خشم آمده بلند شد که یعنی چه؟ این آقا چه میگوید؟ این ایپولیت با صدای گوشخراش خود گفت: درباره این مقاله همونطور که گفتم نه من موافق بودم نه دیگران. این مطلب را این آقا نوشته. و به مشتن که در کنارش نشسته بود اشاره کرد و بعد نوشته: نه انشایش درست است، نمی‌شود گفت شیوه نگارشی دارد. نوشته این نظامی‌های بازنشسته بی سواد بهتر از این نمی‌شود. این آدم هم احمق است و هم متقلب. من با شما موافقم و این حرفی است که هر روز جلوی خودش می‌زنم، ولی از این که بگذریم نمی‌شود کاملا محکومش کرد. هر کسی آزاد است که هر چه خیال می‌کند درست است بنویسد و این حق قانونی همه است، از جمله بردوسکی. حالا اگر دریوری نوشت جوابگو خود اوست، اما درباره اعتراض من و دوستانم در خصوص طرح مسئله در حضور دوستان شما باید توضیح بدهم آقای محترم که اعتراض من برای تأکید و بر حق خودمان بود، ولی در حقیقت ما ترجیح می‌دادیم که حرفامون در حضور شاهد زده شود و کمی پیش از اینکه بیاییم اینجا هر چهار نفر بر سر این توافق کرده بودیم. شهود شما هم هر که باشد ما حرفی نداریم. حتی اگر دوستان خودتان باشند بهتر است، چون نمیتوانند حق بردوسکی را انکار کنند، چون حق بردوسکی مسلم است با وضوح منطق ریاضی مثل 2 تا 4 تا. آن وقت حقیقت با قاطعیت بیشتری تابان خواهد شد. خواهرزاده لیبدف گفته او را تأکید کرد: راست میگوید، ما همه توافق کرده بودیم. پرنس با تعجب پرسید: خب پس اگر توافق کرده بودید چرا من دهان باز نکرده فریاد اعتراضتان بلند شد؟ مشتن که مدتی بود میخواست ساکت نماند و به هر قیمتی شده چیزکی بگوید بیقرار بود و حتی میشد شور و بیقراری او را به حضور بانوان حمل کرد. عاقبت خود را به میان انداخت: اما درباره مقاله حضرت پرنس، اعتراف میکنم که نویسنده آن واقعا من بودم، گرچه نوشتم باب طبع این دوست بیمار نظارم نیست، ولی خب من عادت کردم که حرفایش را به علت ضعف مزاجش به دل نگیرم. بله قربانان را خودم نوشتم و در مقام خبرنگار دادم در مجله یکی از دوستان صمیمیم چاپ شود. فقط آن شعر در حقیقت کار من نیست، اثر قلم طنزنگار معروفی است. من مقالهام را برای بردوسکی خواندم، گیرم نه همه آن را، و او فورا با چاپ آن موافقت کرد. گرچه تصدیق می‌فرمایید که می‌توانستم بی توافق او هم چاپش کنم. آزادی قلم برای همه کس محترم است و حق اصیل و مفید است. امیدوارم که شما هم افکارتان آنقدر پیشرفته باشد که این را انکار نکنید. نه، من هیچ چیزی را انکار نمی‌کنم، ولی تصدیق کنید که در مقاله شما می‌خواهید بگویید که مقاله‌ام قدری تند بود. خب من مصالح عمومی را در نظر داشتم. خودتان تصدیق می‌فرمایید. از این گذشته مگر می‌شود موضوعی به این خوبی که قلم نویسنده را بی‌قرار می‌کند بلا استفاده گذاشت؟ البته بدا به حال گناهکاران، ولی خب مصالح عمومی بالاتر از همه چیز است. اما درباره مختصری مطالب نادرست یا به اصطلاح کمی اقرارآمیز تصدیق بفرمایید که اهمیت ابتکار نویسنده و نوآوری را نباید نادیده گرفت. قبل از همه چیز هدف و نیت نویسنده است که اهمیتش قابل انکار نیست. نباید از سودی که آوردن نمونه زنده برای مردم دارد غافل بود. بررسی درستی یا نادرستی مسائل خصوصی در مرحله دوم اهمیت قرار دارد و از این گذشته سبک نوشته به اصطلاح مسئله طنزنگاری است و حسابش رو که بکنید خب همه همینطور می نویسند. پرنس با هیجان بسیار گفت: ولی آقایان شما به راه غلطی رفته اید. باور کنید شما این مقاله را با این فرض چاپ کردید که من به هیچ قیمتی حاضر نخواهم شد با خواسته های آقای بردوسکی موافقت کنم و به همین علت خواستید مرا بترسانید و به طریقی تلافی کنید. ولی آخر از کجا می‌دانستید که من با خواسته های شما مخالفت خواهم کرد؟ از کجا که من تصمیم نگرفته باشم که آقای بردوسکی را راضی کنم؟ حالا این تصمیم خود را به صراحت در حضور همه اعلام میکنم. مشتن فریاد زد: خب این هم عاقبت یک حرف زیرکانه و از روی بزرگمنشی از دهان یک شخص باهوش و بسیار اصیل. الیزابت آبرفیونا با هیجان بسیار گفت: خدایا پناه بر تو. ژنرال زیر لب گفت: نه، این دیگر قابل تحمل نیست. پرنس گفت: اجازه بفرمایید آقایان تا من توضیح بدم. آقای بردوسکی، حدود 5 هفته پیش در شهر شخصی به نام چبارف پیش من آمد و خود را وکیل و مدافع حقوق شما معرفی کرد. پرنس ناگهان رو به طرف مشتن کرد و خندان گفت: آقای کلر، شما این شخص را در نوشته‌تون با تحسینی وصف کردید که سزاوارش نبود. من ابداً از او خوشم نیامد. از همون ملاقات اول فهمیدم که اصل کار همین آقاست. و چه بسو که صاف و پوستکنده بگویم از سادگی شما استفاده کرده و شما را به این کار تحریک کرده است. بردوسکی برآشفت و تپپتکنان گفت: شما حق ندارید، من آدم ساده‌ای نیستم. این خواهرزاده لیبلف با لحنی داورانه گفت: شما هیچ حقی ندارید که چنین فرض‌هایی بکنید. صدای جیرجیر گوشفراش ایپولیت بلند شد: این حرف بسیار اهانت‌آمیز است، این ادعا موهن است و دروغ و به موضوع بحث هم هیچ مربوط نیست. پرنس شتابان حق به آنها داد: ببخشید آقایان، عذر می‌خواهم. خواهش می‌کنم حرف مرا ناشنیده بگیرید. علت این حرف من آن بود که فکر کردم شاید بهتر باشد صادقانه و بی‌پرده حرفایمان را بزنیم. ولی البته هر جور می‌خواهید میل شماست. من به چبارف گفتم که چون خودم در پترزبورگ نیستم، فوراً به دوستم وکالت در اختیار می‌دهم که به این کار رسیدگی کند و نتیجه را به شما آقای بردوسکی اطلاع می‌دهم. به صراحت به شما آقایان می‌گویم که از این قضیه بوی دغلی شنیدم و این فقط به این علت که این آقای چبارف. پرنس به محض اینکه دید آثار هیجان و آزردگی در سیمای بردوسکی و خشم و اعتراض در صورت دوستانش ظاهر می‌شود، وحشت زده گفت: به شما بر نخورد، خواهش می‌کنم، شما را به خدا قصد اهانت به شما را ندارم. اینکه گفتم در این کار بوی دغل بازی می‌شنوم ارتباطی به شخص شما ندارد. آخر من آن وقت هیچ یک از شما را شخصا نمی‌شناختم و حتی اسمتان را نمی‌دانستم. اضافت من فقط از روی گفتهای چبارف بود. حرفای من جنبه کلی دارد، چون اگر می‌دونستید که از وقتی که این ارث به من رسیده است چه جور همه می‌خواهند مرا فریب بدهند. خواهرزاده لیبدف گفت: پرنس، شما خیلی ساده لوحید. ایپولیت چیخ چیخ کنان گفت: از این گذشته میلیونرم هستید. با آن دلتان که شاید واقعا هم پاک و ساده و خیرخواه باشد، البته نمی‌توانید از قانون کلی فرار کنید. پرنس با عجله تایید کرد: شاید، واقعا بعید نیست که اینطور باشد، گرچه نمیفهمم منظورتان کدام قانون کلی است، ولی حالا اجازه بدهید به عرایزم ادامه بدهم. فقط بیهوده نرنجید، قسم میخورم که ابدا قصد رنجاندن شما را ندارم. ولی آخرین چه معنی دارد؟ همین که من دهان باز میکنم و یک کلمه صادقانه با شما حرف میزنم به شما بر میخورد. اولا فوق‌العاده تعجب کردم که شنیدم که پاولیشچف پسری دارد، آن هم پسری که بنا به گفته‌های چبارف در نهایت فلاکت زندگی میکند. آقای پاولیشچف ولی نعمت من و دوست مرحوم پدرم بوده است. ولی ببینم آقای کلر، آخر شما چطور توانستید مطالب نادرست را درباره پدر من بنویسید؟ کجا پدر من پولهای گروهان خود را حیف و میل کرده و کدام سرباز زیر دست خود را مجازات کرده؟ من یقین دارم و نمیفهمم چطور دستتان رفت و قلمتان چرخید که چنین افتراهای ناروا را به پدر من بزنید. و آنچه هم درباره پاولیشچف نوشتهید سراپا دروغ است و تحمل آن ممکن نیست. شما به این مردی که نمونه پاکی و نجابت بوده نسبت شهوترانی و سبکسری داده اید و آن هم با چنان تأکید و جسارتی که آدم خیال می‌کند جدی نوشتهید و نوشتهیتان حقیقت دارد، حالان که مشکل می‌شود پاکتر و پارساتر از او کسی پیدا کرد. او حتی دانشمند برجسته‌ای بوده و با دانشمندان معروف و صاحب نظران بسیاری مکاتبه داشته و مبالغ هنگفتی وقف پیشرفت علم کرده است. اما در خصوص دل پاک و نیکوکاری‌هایش البته درست نوشته اید. من در آن زمان تقریباً ابله بودم و شعور درستی نداشتم. گرچه به روسی حرف می‌زدم و می‌توانستم آنچه که می‌گویند بفهمم. ولی خب حالا دیگر می‌توانم آنچه که به خاطرم می‌آید ارزیابی کنم. صدای جیرجیر ایپولیت بلند شد. اجازه بفرمایید، فکر نمی‌کنید دارید زیادی احساساتی می‌شوید؟ ما که بچه نیستیم. شما می‌خواستید فوراً به اصل مطلب بپردازید. یادتان باشد که ساعت 10 است. پرنس فوراً به او حق داد و گفت: حق با شماست. آقایان، حق با شماست. اول حرف چبارف را باور نکردم، ولی بعد با خود گفتم شاید من اشتباه میکنم و این پاولیشچف واقعا پسری داشته است و فوق‌العاده تعجب کردم که این پسر چطور به این آسانی. منظورم این است که چطور میتواند راز تولد خود را اینجور با جنجال فاش کند و از همه مهمتر چطور مادر خود را رسوا میکند، زیرا چبارف از همون اول کار تهدید کرد که قضیه را در مطبوعات برملا میکند. خواهرزاده لیبدف گفت: چه حرفای چرندی. بردوسکی فریاد زد: شما حق ندارید، شما هیچ حق ندارید. ایپولیت جیغ زد: پسر که جوابگوی کسافتکاری های پدرش نیست، مادرش چه تقصیری داشته؟ پرنس محجوبانه گفت به همین دلیل به نظر من باید ملاحظه‌اش را کرد. خواهرزاده لیبرف با نیشخند شیطنت آمیزی گفت شما فقط ساده لوح نیستید، بلکه شاید کارتان از آن هم خرابتر باشد. صدای جیرجیر ایپولیت گوش خراشتر شد و گفت شما چه حقی داشتید که؟ پرنس حرف او را برید. ابداً هیچ حقی، هیچ حقی، اینجا حق با شماست. اعتراف میکنم، ولی این فکر من ناخواسته بود و من همون وقت هم با خود گفتم که احساسهای شخصی من نباید در این کار مؤثر باشد. چون اگر من از روی احترامی که به یاد پاولیشچف میگذارم خود را موظف میدانم که به خواسته های آقای بردوسکی جواب مثبت بدهم، این کار را در همه حال خواهم کرد. خواه آقای بردوسکی را قابل احتمال بشمارم یا نه. حرفایم را فقط به این علت با ذکر این نکته شروع کردم که به نظرم عجیب و غیر عادی آمد که پسری راز مادرش را اینطور میان میدان فریاد بزند، و خلاصه این مهمترین حجتی بود که به من قبولاند که چبارف باید شیادی باشد و او بوده است که آقای بردوسکی را فریب داده و به این دغلبازی واداشته است. صدای اعتراض از این چند مهمون که بعضی از آنها از فرط بیقراری روی صندلی‌ها در جا می‌جستند بلند شد. این حرفا چیز دیگر دارد غیر قابل تحمل می‌شود. گوش کنید آقایان، بعد از این ملاحظات به این نتیجه رسیدم که بیچاره آقای بردوسکی باید آدم ساده دل مظلومی باشد که به این آسانی گول شیادان را می‌خورد، و از آنجا خودم را بیش از پیش موظف دیدم که به او در مقام پسر پاولیشچف کمک کنم. اولا با ایستادگی در برابر آقای چبارف، ثانیاً با دوستی و اخلاص نسبت به خودش، و ثالثاً با دادن 10,000 روبل به او، یعنی تمام آنچه که به حساب من آقای پاولیشچف ممکن است خرج من کرده باشد. ایپولیت فریاد زد چطور فقط 10,000 روبل؟ خواهرزاده لیبده فریاد زد شما پرنس حسابتان هیچ خوب نیست، یا می شود گفت به عکس با ایفای نقش ساده لوح حسابگر زیرکی هستید. بردوسکی گفت من با 10,000 روبل موافق نیستم. مشتن از پشت صندلی ایپولیت به سمت بردوسکی خم شد و با نجوایی تند اما شنیدنی به او گفت آن تیپ قبول کن، حالا قبول کن، بعد میبینیم چه باید بکنیم. صدای جیرجیر ایپولیت بلند شد. گوش کنید آقای میشکین، شما عاقبت کی میخواهید بفهمید که با یک مشت احمق طرف نیستید؟ ما برخلاف تصور دوستانتان و این خانمهایی که اینجور با نفرت و خفت و با پوزخند ما را برانداز میکنند ابلهانی نیستیم که هر کس به آسانی بتواند گولمان بزند. مخصوصا فریب این آقایی که افتخار آشنایی با او را ندارم و یوگنی پاولویچ را نشان داد و خیلی چیزها درباره‌اش شنیده‌ام. پرنس رو به آنها کرد و با هیجان گفت صبر کنید، صبر کنید آقایان، شما باز منظور مرا متوجه نشدید. اولا آقای کلر، شما در نوشتتان درباره میزان ثروت من سخت اشتباه کردید. آنچه به من رسیده ابدا به میلیون ها روبل سر نمیزند. ارثی که به من رسیده است 1/8 تا 1/10 آن چیزی است که شما تصور کردید. ثانیاً خارج معالجه من در سوئیس ابدا به 10,000 روبل نمیرسد. شنایدر سالی 600 روبل میگرفت و آنها فقط 3 سال اول. پرستار زیبایی هم از پاریس برای مراقبت از من استخدام نشده بود. اینها همه افتراست. تا جایی که من اطلاع دارم هزینه ای معالجه من در سوئیس بسیار کمتر از 10,000 روبل بوده است، ولی بنابه همون 10,000 روبل گذاشتم. و تصدیق میکنید که من حتی اگر آقای بردوسکی را دیوانوار دوست میداشتم ولی فقط برای رعایت نزاکت هم شده بود، هرگز نمیتوانستم به او بیش از این پیشنهاد کنم، زیرا من دینم را به او ادا میکنم و به او صدقه نمیدهم. و نمیفهمم شما آقایان چطور این نکته را نمیفهمید. من قصد داشتم که ناگواری های سرنوشت آقای بردوسکی را بعدها با دوستی خودم و تلاش در بهبود حال و روزش جبران کنم، چون آشکار است که او گول خورده است، وگرنه چطور ممکن بود که او خود تن به این دناعت ها بدهد و مثلا همین افشاگری امروز آقای کلر را در خصوص مادرش بپذیرد. ببینم چه شد آقایان، چرا باز ناراحت شده اید؟ مثل این است که ما اصلا نمیتوانیم حرفم را بفهمیم. میبینید که اشتباه نکرده بودم، من با چشم خودم دیدم و یقین یافتم که حدسم درست بوده است. پرنس برافروخته بود و به هیجان آمده بود و می‌خواست آنها را متقاعد کند و شورشان را فرو نشاند و متوجه نبود که بر آتش آنها روغن می‌پاشد. حریف‌ها که از فرط خشم سر از پا نمی‌شناختند بر او تاختند. چطور؟ چه یقینی؟ کدام هست؟ آقایان، خواهش می‌کنم آرام باشید. اولا که من اینجا خوب فرصت پیدا کردم که آقای بردوسکی را سر صف و با دقت تماشا کنم. حالا خوب می‌بینم که او چه جور آدمی است. جوان معصومی است که همه گولش می‌زنند. آدم مظلومی است و به همین علت باید ملاحظه اش را کرد. دوم این که گاوریل آردالیونیچ که رسیدگی به این قضیه را به او محول کرده بودم و چون در راه بودم و در پترزبورگ هم 3 روز مریض افتاده بودم، مدت ها بود که از او هیچ خبری نداشتم، همین امروز 1 ساعت پیش در اولین دیدار به من اطلاع داد که به مقاصد پنهان چبارف پی برده و مدارکی در دست دارد که ثابت می‌کند که چبارف درست همون جور آدمی است که من فکر می‌کردم. آخر آقایان، من خوب میدونم که خیلی ها خیال میکنن که من ابلهم و چه بارف که شنیده بود من خیلی آسان به هر که تقاضا کند پول میدهم، فکر کرده بود که به راحتی میتواند مرا فریب دهد و مخصوصا میخواست از احساسات من نسبت به پاولیشچف استفاده کند. و از همه مهمتر، گوش کنید آقایان، بگذارید حرفم را تا آخر بزنم، گوش کنید، از همه مهمتر این است که حالا یک دفعه معلوم میشود که آقای بوردوسکی اصلا پسر پاولیشچف نیست. گابریل آردالیونیش همین حالا این مطلب رو به من اطلاع داد و اطمینان می‌دهد که مدارکی به دست آورده است که این معنی رو بیچونه چرا ثابت می‌کنه. خب حالا چه می‌گویید؟ بعد از این جنجالی که راه انداختید باور کردنش ممکن نیست. متوجه هستید؟ مدارک قطعی. من هنوز نمی‌توانم باور کنم. باور کنید، خودم نمی‌توانم باور کنم. من هنوز در تردیدم، زیرا گابریل آردالیونیش هنوز فرصت نکرده که تمام جزئیات را برایم تشریح کند. اما در خصوص شیاد بودن چه بارف دیگر تردید روا نیست. او هم بیچاره آقای بوردوسکی و هم شما را که از روی بزرگواری برای پشتیبانی از دوست خود آمده اید، زیرا او به راستی احتیاج به پشتیبانی دارد و من به این معنی واقفم، همه را فریب داده و همه تان را در این کلاهبرداری درگیر کرده است، زیرا این کار او در حقیقت دغلکاری و کلاهبرداری مسلم است. صدای اعتراض بلند شد. چطور دغلکاری؟ چطور پسر پاولیشچف نیست؟ چطور ممکن است؟ پریشانی همراهان بوردوسکی قابل وصف نبود. بله، البته کلاهبرداری است. اگر آقای بوردوسکی پسر پاولیشچف نباشد، در این صورت دعوای او بیچون و چرا کلاهبرداری است، البته در صورتی که او خود به حقیقت امر واقف بوده باشد، زیرا تمام مسئله اینجاست که او گول خورده است و به همین دلیل من به براءت او تاکید میکنم و به همین دلیل است که میگویم سزاوار مهربانی است، چون از روی سادگی به دام افتاده و باید از او پشتیبانی کرد، وگرنه او هم در این ماجرا به کلاهبرداری متهم خواهد شد و من یقین دارم که او هیچ نمیفهمد. من خودم پیش از رفتن به سوئیس مثل او بودم. من هم تپه پته می کردم و حرفای نامربوط می زدم. آدم می خواهد چیزی بگوید و نمی تواند. من این حال را خوب می فهمم. می توانم درد او را خوب حس کنم، چون خودم مثل او بودم و همین به من اجازه می دهد که در این باب اظهار نظر کنم. و بعد از همه این که با وجود این حرفها، با وجود این که او دیگر پسر پاولیشچف نیست و سراسر این ادعا دروغ پردازی است، من تغییر در تصمیم خود نمی دهم و حاضرم 10,000 روبل را به یاد پاولیشچف به او بدهم. چون قبل از پیش آمدن این ماجرا می‌خواستم به منظور بزرگداشت یاد پاولیشچف 10,000 روبل به تأسیس یک مدرسه اختصاص دهم، ولی فرق نمی‌کند چه این پول صرف مدرسه شود، چه به یاد پاولیشچف به آقای بوردوسکی داده شود، چون آقای بوردوسکی گرچه در حقیقت پسر پاولیشچف نیست، می‌شود پسر پاولیشچف دانسته شود، چون او را با بدخواهی فریب دادند. او صادقانه خیال می‌کرد پسر پاولیشچف است. حالا آقایان، خواهش می‌کنم به اظهارات گاوریل آردالیونیش گوش کنید و مسئله را تمام کنیم. اوقاتتان تلخ نشود، آرام باشید و بنشینید. گاوریل آردالیونیش با توضیحات خود همه چیز را برای ما روشن خواهد کرد و من اعتراف میکنم که خودم خیلی میل دارم تمام جزئیات را بدانم. او میگفت که حتی به پسکوف رفته و مادر شما را آقای بوردوسکی دیده که برخلاف آنچه از قول شما در آن مقاله گفته شده نمرده است. بفرمایید آقایان، بفرمایید بنشینید. پرنس نشست و موفق شد رفقای آقای بوردوسکی را هم که در جای خود بی قرار بودند بنشاند. او طی 10-20 دقیقه گذشته با حرارت و با صدای بلند و با بی‌صبری و شتاب حرف زده بود و سخت به شور آمده و کوشیده بود که در حرف زدن بر دیگران پیشی گیرد و با فریاد خود بر فریاد دیگران چیره شود. و البته بعد از بعضی حرفایی که به اختیار از دهانش جسته بود و مطالبی که بر سبیل فرض و احتمال گفته بود، به تلخی پشیمان بود. اگر او را به آنگونه به هیجان نیاورده و تقریبا بی خودش نکرده بودند، او هرگز به خود اجازه نداده بود به این عریانی و با این شتاب بعضی حدسای خود را با صراحتی غیر لازم به صدای بلند بر زبان آورد. اما همین که بر جای خود نشست، ندامتی سوزان مثل تیغی که در قلبش فرو رود سخت رنجش داد. گذشته از این که بوردوسکی را در حضور جمع خفیف کرده و او را به همان عارضه‌ای مبتلا پنداشته که خود برای معالجه آن به سوئیس رفته بود، این پیشنهاد، آن هم به صدای بلند و در میان دیگران، که 10,000 روبل را به جای تأسیس مدرسه به او بدهد، حتی به عقیده خودش صورت صدقه داشت و از روی بی‌مبالاتی و از نزاکت دور بود و بلافاصله با خود گفته بود که میبایست صبر کرده و این پیشنهاد را روز بعد در فرصتی که او را تنها پیدا کند به او کرده باشد و زیر فشار شرمساری و قصه بسیار با خود گفت که حالا دیگر شاید این خطا جبران شدنی نباشد و خود را ابله دانست، ابلهی حقیقی. در این اثنا گاوریل آردالیونیچ که تا آن دقیقه در گوشه ساکت نشسته بود و لب از لب بر نمی داشت و به درخواست پرنس پیش آمد و کنار او ایستاد، با آرامی و روشنی شروع کرد گزارش مأموریت خود را به حاضران عرضه کردن. گفتگوها همه فوراً خاموش شد و همه خاص دوستان بردوسکی با کنجکاوی بسیار به توضیحات او گوش سپردند. 9. صفحه 445 گاوریل آردالیونیچ مستقیماً به بردوسکی که با چشمانی از تعجب گشاد مانده به او زل زده بود و سخت آشفته به نظر می رسید و با توجه بسیار به او گوش سپرده بود روی گردان و گفت: شما البته انکار نمی کنید و میل هم ندارید که جدی انکار کنید که درست 2 سال بعد از ازدواج قانونی مادر محترمتان با پدرتان آقای بردوسکی که درجه غیر نظامی منشی کلج داشت به دنیا آمده اید. تاریخ تولد شما را به آسانی می توان مشخص کرد و به این ترتیب تحریف این واقعیت که برای شما و مادرتان بسیار خفت آور است فقط حکایت از آزاد پروازی تخیل آقای کلر می کند که از این راه می خواسته از حق شما را مسلم جلوه دهد و در راه تامین منافع شما کمکی کرده باشد. آقای کلر می گوید که نوشتش را پیش از چاپ برای شما خوانده است، ولی نه تمامی آن را. بیشک قسمت مربوط به تاریخ تولدتان را ناخوانده گذاشته است. مشت زن حرف او را برید. بله، این قسمت را ناخوانده گذاشتم، ولی مقاله هم همه بر اساس داده هایی است که توسط شخص بسیار معتبری. گاوریل آردالیونیچ نگذاشت ادامه دهد و گفت: ببخشید آقای کلر، اجازه بدهید حرفم را بزنم. خاطرتان جمع باشد که نوبت به مقاله شما هم خواهد رسید. آن وقت شما می توانید توضیحات خودتان را بدهید، ولی حالا بهتر است مسائل را به ترتیب بررسی کنید. از سر تصادف و با کمک خواهرم واروارا آردالیونوونا پتیتسینا نامه پیدا کردم که مرحوم نیکولای آندرویوویچ پاولیشچف 24 سال پیش از خارج به دوست صمیمی خواهرم ورا الکسیونا زوبکووا نوشته بوده است. به دیدن ورا الکسیونا رفتم و به راهنمایی او به سرهنگ بازنشسته تیموفئی فئودوروویچ ویازوکین مراجعه کردم که با مرحوم پاولیشچف نسبت خویشاوندی دوری دارد، ولی در حیات او دوست صمیمیش بوده است. او دو نامه دیگری به من داد که نیکولای آندرویوویچ از خارج به او نوشته بود. از این 3 نامه و تاریخ و فحوای آنها با وضوح ریاضی و بی هر گونه امکان تکذیب و حتی تردید مدلل می شود که نیکولای آندرویوویچ درست 1.5 سال پیش از تولد شما آقای بردوسکی به خارج سفر کرده و سفرش 3 سال طول کشیده است. مادر شما نیز چنان که خوب می دانید هرگز روسیه را ترک نکرده است. من اینجا این نامه ها را نمی خوانم چون وقت برای این کار مساعد نیست. فقط در همه حال واقعیات مدلل را ذکر می کنم، ولی اگر میل داشته باشید می توانیم برای فردا صبح قراری بگذاریم و شما شهود خود را هر چند نفر باشند و نیز خط‌شناسانی برای تشخیص و مقایسه دستخط همراه بیاورید. ولی من بی هر گونه تردیدی اطلاع دارم که چکی در اعتبار و صحت آنجا اینجا به اطلاعاتان رساندن ممکن نیست و در این صورت مسئله البته خود به خود منتفی است. باز در حاضران جنب و جوشی افتاد و هیجان عمیقی پدید آمد. بردوسکی ناگهان از جا برخاست و گفت: اگر اینطور باشد مرا گول زدند، ولی چه بارف گولم نزده. مسئله مربوط به خیلی وقت پیش از این هاست. خدشناس هم نمیخواهم و قراری هم با شما نمیگذارم. حرف شما را قبول میکنم و از همه ادعاهای خودم هم چشم میپوشم و 10,000 روبلتان را هم نمیخواهم. خدا حافظ. کلاهش را برداشت و صندلیش را عقب کشید تا مجلس را ترک کند. گاوریل آردالیونیچ آهسته و با لحنی نرم او را از رفتن باز داشت و گفت: آقای بردوسکی، اگر می توانید حتی شده 5 دقیقه دیگر بمانید. در این ماجرا واقعیت‌های عجیبی افشا می شود که مخصوصاً برای شما مهم است و در همه حال بسیار جالب است. اگر نظر من را بخواهید شما حتما باید از این واقعیت‌ها مطلع شوید. اگر موضوع کاملاً روشن شود شاید خیالتان آسوده تر و حالتان بهتر شود. بردوسکی بیان که چیزی بگوید با سری اندکی فرو افکنده و در فکر فرو رفته نشست. خواهرزاده لیبدف نیست که با او برخواسته بود تا همراهیش کند با او باز نشست. او گرچه حواسش جمع بود و خود را نباخته بود، آشکارا سخت ناراحت و نگران بود. در این لحظه ایپولیت که ایران مانده بود و سیمای در هم رفته شکایت از اندوه شدیدی میکرد، چنان سخت به سرفه افتاد که حتی دستمالی که جلوی دهانش گرفته بود خونین شد. مشت زن که می شد گفت به وحشت افتاده بود به تلخی فریاد زد: آهای آنتیف، به تو نگفتم؟ یادت هست 3 روز پیش بود که گفتم شاید هم اصلا پسر پاولیشچف نباشی؟ صدای خنده فروخوردهی بلند شد، ولی خنده دو سه نفر بلندتر از دیگران بود. گاوریلا آردالیونیش فوراً در جواب گفت: آقای کلر، این حرفی که الان زدید بسیار مهم است. با این همه من کاملاً حق دارم که به استناد همین تأکید کنم که آقای بوردوسکی هرچند تاریخ تولد خود را البته به خوبی می‌دانسته، ولی از موضوع اقامت این وقت آقای پاولیشف در خارج خبر نداشته است. آقای پاولیشف بیشتر عمر خود را در خارج به سر برده، فقط گاه گاه به روسیه باز می‌گشته و هر بار جز مدت کوتاهی نمی‌مانده است. از این گذشته این سفر آقای پاولیشف به خارج، یعنی پیش از تولد بوردوسکی، فی نفس واقعی خاصی نبوده که بعد از 20 سال و اندی حتی به یاد نزدیکان او مانده باشد، چه رسد به یاد آقای بوردوسکی که در آن زمان هنوز به دنیا نیامده بود. مسلم است که امروز تحقیق در این خصوص غیر ممکن به نظر می رسد. ولی من باید اعتراف کنم که این اطلاعات رو کاملا از سر اتفاق به دست آوردم و به سادگی ممکن بود به دستم نیامده باشد، به طوری که برای آقای بوردوسکی و حتی آقای چبارف، حتی اگر به فکر به دست آوردن آنها می افتادند، در حقیقت تقریبا غیر ممکن بود. ولی خب البته احتمال بسیار داشت که به چنین فکری نیفتند. ناگهان ایپولیت با عصبانیت حرف او را برید. اجازه بفرمایید آقای ایولگین، این دریوری ها چیست؟ البته میبخشید. مسئله دیگر روشن شده است. اصل مسئله را حاضر شدیم باور کنیم. این شرح و تفصیل طولانی درباره هشت و زوائد